أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ، وإلى الله عرض أدب وإحترام خدمته همه شما عزیزان. سلام علیکم و رحمت الله. امیدواریم که انشاءالله طاعات و عبادات همه ما در این ماه مبارک رجب مقبول باشه و بیش از پیش توفیق عبادت داشته باشیم. یکی از قسمت هایی که در همین دعای معروف ماه رجب می خوانیم، یا من یؤت الكثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سأله، یا من یؤتی من لم یسأله و من لم یعرف. سلام علیکم و رحمت الله. بعضی از این قسمت های دعا را اگر اهل بیت نفرموده بودن، انسان جرأت نداشت بگه، نمی دونست این حرف درستیست یا نه. فرمود تو خدایی هستی که بخشش میکنی به کسانی که از تو مسئلت میکنن، اما مهمتر از او تو کسی هستی که بخشش و احسان میکنی ملم یعرف، به کسی که نه تو را میشناسد نه از تو طلب میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. اون کسی که تو را نمیشناسد و تو را عبادت نمیکند، از تو مسئلت و درخواست میکند، تو او را رها نمیکنی. مثل اون پدری که فرزندش رو میشناسه، ولو اون فرزند اعتنای به پدر نکنه، مراقبت نکنه، از او طلب نکنه، ولی اون پدر میداند این فرزندشه، لذا از او دستگیری میکنه، کمکش میکنه. حالا همین رو به مراتب بالاتر ببرید، رحمت خدا کجا و رحمت انسان کجا. فرمود شما حتی اگر خدا را نشناسید، ما شما را میشناسیم، ما شما را عبد و بنده خودمون میدونیم، پس لطف میکنیم. شما اگر از ما درخواست نکنید، ما میدانیم غیر از در این خانه جای دیگه مشکل شما حل نمیشه، ما عطا میکنیم. این خیلی رحمت عجیب و غریبی است که خدا داره، حتی به کسانی که مخالف هستند خدا عطا میکنه. بزرگان فرمودند اگر رب متعال، خدای متعال به این دیوانه ها روزی میده، سلام علیکم و رحمت الله، خدا به دیوانه ها روزی میدهد که عاقلان فکر نکنند از قبل عقلشون دارن روزی میخورند. خدا به دیوانه ها هم روزی میده. خدا به کفار هم روزی میدهد که مؤمنین فکر نکنند از قبل عبادتشون دارن روزی میخورند. این رحمت واسعه خداست که به انسان و غیر انسان تعلق میگیره، به کافر و منافق و مؤمن تعلق میگیره. فرمود یک سلسله از نعمت ها هست که من به هیچ وجه اونها را از شما سلب نمی کنم. اون رحمت رحمانیه من هست و خیلی رحمت عجیبی است. اگر ما روی همین بحث رحمت کار کنیم، مردم را با رحمت بسیار بسیار بی‌مثل و مانند خدا آشنا کنیم، مردم گرایش پیدا می کنن، مردم اهل طاعت و عبادت می شن. وقتی که چون انسان ذاتاً این گونه است، وقتی نعمتی به او رسید شکر می کنه. ما ذاتاً شاکر منعم هستیم. کسی که به نعمتی داد وجوب شکر داریم. قلب ما اصلا کار به ایمان و غیر ایمان نداره. وجوب شکر منعم یک امر عقلائی است نه ایمانی. اگر ما بتوانیم برای جامعه جا بندازیم، خدا به تو نعمت داد، نعمت های زیادی به تو داد، این جامعه خود به خود خدا دوست می شود. ولی خب متاسفانه خدایی که ما نشون دادیم خدای خوبی نیست، خدایی است که مردم او رو نمی پسندند. اگر ما جلوه رحمانیت خدا را نشان بدهیم، اونها خودشون به سمتی می آیند که حیا کنند. ولی خب این گونه نشد. انشاءالله که همه ما موفق باشیم، وظائفی که به عهدمون هست رو به نحو احسن انجام بدیم. در خطبه 180 امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک جلایه و شکایتی دارن از دوستانشون. قصه این خطبه از این قرار است که وقتی عمرو بن عاص از طرف معاویه به سمت مصر لشکرکشی کرد. محمد ابن ابی بکر فرماندار و والی مصر. خب عمرو ابن عاص اون نیروی کارکشته خبره بسیار بسیار انسان خبیثی بود، خدا میدونه در شدت خبیث بودن او زبان الکن است. این شخص با اون سابقه ننگینی که داشت آمد تا محمد را از مصر بیرون کنه و والی و حاکم مصر بشه، کما این که این گونه هم شد. خب وقتی که این لشکرها به هم رسیدن، محمد ابن ابی بکر دو یارش رو، دو نیرو به سمت کوفه فرستاد، از امیرالمؤمنین درخواست کمک کرد که بیایید به داد مصر برسید. مصر هم از اون جهت که یک جایگاه ویژه‌ای در حکومت اسلامی داشت برای امیرالمؤمنین خیلی مهم بود، چه از جهت درآمدی که مصر داشت، چه از جهت اون جایگاه جغرافیایی خود مصر. بسیار دست اسلام را برای معاشرت با دیگر کشورها باز کرده بود. امیرالمؤمنین وقتی این دو نفر پیک و فرستاده محمد ابن ابی بکر آمدند، مردم را در مسجد جمع کرد، برای اونها خطبه خوند که آماده جهاد بشین. متاسفانه تعداد بسیار بسیار انگشت شماری جواب امیرالمؤمنین را دادند و به درخواست او لبیک گفتند. حضرت دید جمعی که باید و شاید جمع نشدند. شب از تمام رؤسای قبائل و سران دعوت کرد در دارالاماره، برای اونها خطبه خوند که باید آماده جهاد بشیم، دشمن آمده. فرمود این مطالبی که باید. سلام علیکم و رحمت الله. متاسفانه رؤسای قبائل و اشاعر هم نیامدند و در رکاب امیرالمؤمنین قرار نگرفتند و مصر آنگونه شد که شد. مستحضرید، محمد ابن ابی بکر را با وضع بدی به شهادت رسوندن، مصر سقوط کرد و بالاخره حکومت مصر از دست امیرالمؤمنین خارج شد. حضرت در این اثنا برای اینکه این حضراتی که از بزرگان و رؤسای قبائل هستند و همین مقداری توبیخ کنه، هم تهییج و تحریک کنه، این خطبه 180 رو فرمودن. فی ذم العاصین من اصحابه، در مذمت گناهکاران از اصحابش فرمود احمد الله علی ما قضا من امر و قدر من فعل، حمد میکنم خدا را به خاطر اون اموری که قضا و حتمی کرده است و به خاطر اون کارهایی که مقدر کرده است. به تمام امور، چون هایی که محقق شدند، چون هایی که بناس محقق بشن، خدا را بر جمیع اینها حمد میکنم. و الابتلای بکم، خدا را شکر میکنم بر مبتلا شدن من به شما. خب ابتلا یک چیز بدیست دیگه، حضرت مبتلا بشی یعنی شما یاران خوبی نیستید، ولی من به همین بدی شما را خدا را شکر میکنم. علت هم این است که شما بدید ولی خداوند این گونه مقدر کرده. من بر بد بودن شما شاکر نیستم، بلکه بر مقدرات الهی شاکرم. و الابتلای بکم ایتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع، شما گروه و فرقه ای هستید که هر وقت امر کردم به شما لم تطع، مطیع نبودید، اطاعت نکردید. و اذا دعوت لم تجب، هر وقت دعوت کردم شما را شما اجابت نکردید. حالا این فرق اطاعت و اجابت در چیست؟ خیلی ظاهرا تفاوت خاصی ندارن. بعضی از شارحین نکاتی گفتن که میگذریم ما. ان احملتم خزتم و ان هوربتم خزتم، این خزتم اول با صاد صاد، خزتم دوم با رزه. در بعضی از نسخ به جای احملتم داریم امهلتم، امهلتم احملتم، نسخ متفاوت است ولی هر دو تقریبا یک معنا دارن. اگر احلمتم باشد به معنای ترک کردن است، اگر امهلتم باشد به معنای مهلت دادن است. حضرت فرمود ان امهلتم یا احملتم خستم، اگر به شما مهلتی داده بشه یا اگر شما را دشمن ترک کنه، یه مقداری این وسط تنفسی پیش بیاد برای شما، شما خستم. خستم به معنای وارد شدن بر امر بیهوده است. شما فرصتها را بیهوده می گذرانید. این فرصتی که الان دارید آماده بشید، تجهیزات جمع کنید، حرکت کنید به سمت مصر و مصر را از این منجلابی که درش گیر افتاده نجات بدید، شما این فرصت را می سوزانید، فرصت سوزی می کنید. ان امهلتم خستم و ان هورفتم خستم. اگر هم احیانا هورفتم، یعنی با شما جنگی بشود، شما نتوانید اون فرصت را استفاده کنید و درگیر جنگ بشید، اونجا هم که واویلاس. خستم به معنای ضعیف و ناتوانه، شما یک لشکر ضعیف و ناتوان هستید. خستم اول به معنای وارد شدن بر امر بیهوده است، خستم دوم به معنای ضعیف و ناتوانه. اگر هم جنگی بر علیه شما شکل بگیرد، شما یک لشکر ضعیف و مقهور هستید، شکست شما قطعی است. حضرت داره اینها رو بدیهاشون رو بهشون میفرماید که آرام آرام اینها رو تحریک کنه، شاید اینها لشکری درست کنن برای مبارزه با امر ابن عاص. فرمود و ان اجتمع الناس علی امام تعنتم. ویژگی بعدی شما اینه، در این حال که فرصتها را مقتنم نمیدانید، در این حال که شجاعت جنگ ندارید، اگر شما هیچی، بقیه مردم به صورت خودجوش آمدند حول محور امام حق اجتماع کردند، خودشون یک لشکر، یک عده‌ای درست کردند، شما طعنه میزنید به اینها، شما اینها را عیب‌جویی میکنید. یه عده‌ای هستن اگر خودشان در رأس باشند همه چیز خوبه، اگر کسی غیر از اونها ریاست را به عهده گرفت، انتقادات شروع میشه، مشکلات در چشم اینها بزرگ میشه. حضرت فرمود شما خودتون که کاری نمیکنید، اگر دیگران هم آمدن جور شما را کشیدن و یک لشکری درست کردن، شما آسوده نمیشین، شروع میکنید بر ضد همین لشکر حرف زدن. و ان اجئتم الی مشاقه نکستم. اجئتم یعنی بیاورند شما را. حضرت فرمود اگر یک وقتی در همین ریاست و حکومتی که دیگه، سلام علیکم و رحمت الله، یک شخص دیگری در رأس کاره، شما دارید طعنه میزنید بهش، ما دست شما رو بگیریم بگیم آقا اینقدر طعنه نزن، بی زحمت شما بیا مشاوره بده، بیا اون پیشنهاداتی که به نظرت درستن رو بگو تا ما اجرا کنیم. و ان اجئتم الی مشاقتن، مشاقه یعنی کار شاق، کاری که سخته است، سنگینه. اگر از شما دعوت بشود بیایید برای مشاوره دادن در یک کار سخت و صعبی، نکستم. نکثه اگر با فیف نقطه باشه به معنای عهد شکنیست، اگر با صاد باشه به معنای عقبگرد و فراره. اگر بهتون گفتیم آقا خب شما بیا اون چیزی که به نظر درسته را بگو تا ما اجرا کنیم، اینقدر تن نزن، اینقدر ایراد نگی، میذاری و فرار میکنی چون چیزی در چنته نداری. حضرت میفرماید ای سران قبائل، ای رؤسای قوم، مشکلات شما اینهاست، ما الان دنبال یک لشکری هستیم که اون حکومت مهم مصر را از چنگ دشمن نجات بدیم، ولی شما یا کار نمی کنید، یا عیب جویی می کنید، یا از معرکه فرار می کنید، ما گیر شما افتادیم. لا ابل غیرکم، لا ابل غیرکم تو ترجمه های فارسی نوعاً میگن ای دشمن شما بی پدر باد. خب چون این لفظ بی پدر بودن در اصطلاح فارسی مقداری به عنوان ناسزا و فحشه، بعضی ها ایراد گرفتن که چرا امیرالمؤمنین ناسزا میگوید. خود حضرت در نهج البلاغه فرمود من دوست ندارم یاران ما سبابین باشن، اهل سب و دشنام باشن، در حالی که خود حضرت اینجا داره ظاهرا یک ناسزایی میگه. پاسخ این است که اولا در زبان ما شاید این جمله به عنوان یک ناسزایی باشه، ولی در زبان عرب این گونه نیست. یعنی اگر بگیم ای بی پدرها، این ناسزا نیست در زبان عرب. ثانیا اینجا اب به معنای پدر نیست، بلکه به معنای عرض محضر شما ریشه و بنیه است. میگه ای کسانی که اصلی ندارید، ای بی ریشه ها، ای کسانی که اصالت خانوادگی ندارید. چون اگر کسی اصالت داشت به اصول کلی عقلی معتقده. شما اصالت ندارید وگرنه از کشورتون دفاع میکردید. پس این لا ابل لکم که بعضی وقتا امیرالمومنین فرمود ناسزا نیست، بلکه بی اصل و نسب بودنه. حضرت فرمود لا ابل غیرکم، دشمنان شما بدون اصل و نسبن، دشمنان شما حالا بگیم بدون سرپرستن، اینطوری معنا میکنیم. ما تنتظرون به نصرکم، منتظر چه چیزی هستید تا برای خودتون به نفع خودتون قیام کنید؟ خیلی تعبیر قشنگی است. ما تنتظرون به نصرکم، منتظر چی هستید تا برای خودتون کاری انجام بدید؟ آقا این که دیگه منت گذاشتن نداره. شما اگر حکومت را حفظ کردید منتی بر حکومت نداره. خب این حکومت در خدمت خودتوست، این حکومت در خدمت اسلامه، چیزی غیر از این که نیست. تو اگر به نفع حکومت کار کردی به نفع خودت داری کار میکنی، نه به نفع دیگران. حضرت فرمود ما تنتظرونه به نصرکم، منتظر چی هستید که به داد خودتون برسید؟ والجهاد علی حقکم، منتظر چی هستید که جهاد کنید برای احقاق حق خودتون؟ دشمن حمله کرده مصر رو بگیره، خب مصر مال شماست، برید مصر از چنگال او در بیارید. الموت او الظل لکم، حضرت فرمود ببین این مسیری که شما در پیش گرفته اید، در خانه هاتون بنشینید بگید حالا مرزبانان هستن، حالا محمد ابن ابی بکر هست، حالا مصر هم از دست رفت طوری نیست، کوفه که هست، بصره که هست، خدا رو شکر هم اینها رو داریم. حضرت فرمود الموت او الذل لکم، اگر با این حالت جدایی از جهاد بمانید، جهاد نکنید، یا مرگ زیر پای دشمن نصیب شما می شود، یا ذلت در زندگی با حکومت ننگ اموی، غیر از این دوتا نیست، یا میان گردن شما را میزنند در حالی که شما دست بسته موندید، جهاد نکردید، به شهادت نرسیدید، کشتند شما را، مسلط شدند بر شهر، شما را از بین بردند، یا اینکه شما را در حکومت خودشون به ذلت و خاری وادار میکنند. هر دوی اینها بده. شما به جنگ بروید، به جهاد بروید، اگر کشته شدید که شهیدید، اگر هم زنده ماندین ننگی نپذیرفتید، هیهات من الذله، قیام کردید برای مبارزه با ذله. حضرت فرمود این آینده کار شماست، امروز دارم برای شما میگم که فردا نگید نمیدانستید. این صحنه واضح و شفاف. فوالله لئن جاء یومی ولیعتین لیفرغن بینی و بینکم و انا لصحبتکم قال و بکم غیر و کثیر. این خیلی درد بزرگی است. حضرت فرمود به خدا قسم لئن جاء یومی، اگر همین الان اون زمان مقرر علی سر برسد، اگر الان علی تمام به شهادت برسد، ولیعتینی، و آگاه باشید این شهادت خواهد رسید، امروز نه چهار صباح دیگه، علی ماندنی نیست، علی شوق شهادت دارد و به شهادت میرسد، ولی بدانید اگر علی از بین شما رفت، لیفرغن بینی و بینکم، مرگ بین من و شما حائل شده، در حالی که انا لصحبتکم قال، این قال به معنای گفتگو نیست، اون قالی که گفتیم قال الصادق قال الواقع، این به اون معنا نیست. قال اینجا به معنای کراهت داشتن از چیزی، بدت اومدن. فرمود و انا لصحبتکم قال، من از دنیا رفتم در حالی که از همنشینی با شما بدم می آمد، من از این که یارانی مثل شما دارم کراهت داشتم. بدانید اگر علی رفت، علی با این اعتقاد میره. و بکم غیر و کثیر، شما فقط یه سیاه لشکری بودید، من به سبب شما زیاد نشدم. و بکم غیر و کثیر، شما عده و عده مرا زیاد نکردید، شما باعث نشدید قدرت من زیاد بشه، شما یه سیاهی لشکرید، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، کاری برای زیاد شدن من انجام نمیدید. علی همه کس شما بود، علی تمام اقتدار و ابهت شما بود، ولی شما برای علی هیچ کاری نکردید. بدانید اگر علی رفت، شما دستتون خالی میشه و دشمن بر شما چیره خواهد شد همان گونه که چیره شد. لله انتم
شگفتا از شما مردم. حالا ما تو فارسی یه وقتی میخواییم مثلا اعتراض همراه با ادب بگیم، بگیم پدر آمرزیده این چه حرفی بود، هم اعتراض گفتیم هم ادب رو رعایت کردیم. حضرت فرمود لله انتم، برای خدا باشید پدر آمرزیده ها، عجب از شما، شما چرا اینطورید؟ اما دینون یجمعکم ولا حمیتون تشهدکم، آیا دینی ندارید که شما را جمع کنه؟ این همه تفرقه برای چی؟ مگه شما مسلمان نیستید؟ دین تمام حرفش اتحاده. آیا دینی نیست که شما را به اجتهاد، به اجتماع و اتحاد برساند؟ اگر دین نداره طوری نیست. لا حمیتون تشهدکم، شهد به معنای تیز کردن چاقو و خنجره، حمیت یعنی غیرت. فرمود آیا غیرتی ندارید که شما را در مقابل دشمن برنده کنه، جمع کنه شما را، بسیج کنه شما را بر علیه دشمن؟ خب انسان یا دین دارد و دینداری او رو به جهاد میکشاند، یا اون غیرت ذاتی خدادادی میگه زیر بار ظلم نرو. شما نه دین دارید نه غیرت دارید، نشستی تا دشمن بر شما مسلط بشه. چطونه؟ همون حرفی که سید الشهدا سلام الله علیه فرمود که لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم. آ شما دین ندارید درست، ولی لااقل در دنیای خودتان جوان مرد باشید. حضرت سلام الله علیه این جمله را اون وقتی گفت که دیگه لحظات آخر بود، این دشمن نانجیب میخواست حمله کنه به سمت خیام. حضرت فرمود یا شیعت ابی سفیان، شما دین که ندارید ولی لااقل آزاده باشید، با من جنگ دارید. آتش زدن خیمه برای چه؟ اسارت زن و بچه برای چه؟ حضرت میفرماید که آیا شما دین ندارید، غیرت هم ندارید؟ این سرزمین مال شماست، این حکومت مال شماست، قیام کنید. این که رهبری بعضی وقتا میفرمان که کسانی که انقلاب را قبول ندارند باید در انتخابات شرکت کنند، این تعبیر اخرای همین جمله حضرته. اما دینون یجمعکم، حالا شما انقلاب را از جهت دینی قبول ندارید ولی لا حمیتون، غیرت هم ندارید. خب اگر این انقلاب رفت، خب آمریکا مسلط میشه، منابع شما را، ناموس شما را، عزت شما را میبره. تو حتی اگر انقلابی هم نیستی باید به این انقلاب خدمت کنی، چون اگر این انقلاب رفت ذلت است، از بین رفتن خاک است، میشه بحرین و غیر بحرین که شوهر دادن رفت، تفکیک میکنن، تجزیه میکنن این کشور را. حضرت فرمود اگر دین هم ندارید لااقل غیرتمند باشید، برای دفاع از کشیانتون، برای دفاع از دنیاتون قیام کنید، در مقابل ظالم بیستید. اولیس عجبا ان معاویته یدعو الجفات الطغام فیتبعونه على غیر معونت ولا عطا و انا ادعوكم و انتم تریکت الاسلام و بقیت الاسلام الى المعون او الطائف من العطا فتتفرقون عنی. حضرت فرمود خیلی عجیبه. اولیس عجبا، آیا عجیب نیست؟ باعث تعجب نیست؟ این که ان معاویه، معاویه یدعو الجفات، دعوت می کند از انسانهای ستمگر، جفاکار، الطغام، کسانی که اوباشن، طغام یعنی همین عربدکش ها، مست های خیابانی. معاویه از گناهکاران و طاغیان و یاغیان دعوت میکنه، فیتبعونه، دنبالش میدوند، حرف او رو گوش میکنند. حالا جالب، حضرت میفرماید الا غیر معونت ولا عطا، در حالی که معاویه به این پادوها، به این عربدکش ها هیچی هم نمیده، نه معونه ای به اینها میده نه عطایی به اینها میکنه. معونه یعنی اون کمک هزینه‌ای که مقطعی است. میگه الان که میخوایم بریم جهاد، میخوایم بریم جنگ، این مقدار پول رو بگیر برای اسبت آذوقه بگیر، این پول رو بگیر شمشیر بخر، این پول رو بگیر بده به زن و بچت، چند وقت نیستی گرسنه نمونه. به این میگن معونه، یعنی یه پولی که بعضی وقتا میده. عطا یعنی اون حقوق ماهیانه. امیرالمومنین فرمود معاویه به این گردن کلفت‌های دور و برش نه حقوق ماهیانه میداد نه حقوق گاهی، سلام علیکم و رحمت الله. اما با همه این اوصاف اینها دنبال معاویه میدویدند، و انا ادعوکم، من علی هم شما اطرافیان را، شما ریش سفیدها را، شما تسبیح به دستها را دعوت میکنم، در حالی که و انتم طریقت الاسلام، این اون تهییجی است که حضرت داره، در حالی که شما طریقت الاسلام، طریقه یعنی آنچه که ترک شده باقی مانده، شما باقی مانده مسلمان ها هستید، بقیت الناس، شما از دودمان انسان های پاک هستید، شما در سرشتتون اسلام و دین و غیرت است، شما که مثل یاران معافیه گردن کلفت عربده کش مست نیستید، شما مسلمانید، مؤمنید، متدینید، من شما را دعوت می کنم در حالی که الالمعونه او طائفت من العطا، هم معونه به شما میدم، خرجی راه بهتون میدم، هم بعضی وقتها بهتون درآمد ماهیانه میدم، ولی این درآمد ماهیانه به طور یکسان تقسیم میشه. حالا توضیح میدم، فرمود با این که من هم عطا میکنم هم معونه میدم، فتتفرقون عنی، شما جدا میشید از علی. معاویه هیچ نمیدهد ولی دنبالش میدون، من دارم به شما پول هم میدم، زحمت شما رو هم جمراب میکنم، ولی وقتی دعوت میکنم کسی دنبال من نمیاد. و تختلفون عنی، مخالفت میکنید با من. حضرت فرمود این جای تعجب نداره، اولیس عجبا، این عجیب نیست برای شما؟ خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. جالبه بدانید معاویه یکی از کسانی است که خیلی خرج میکرد، یعنی از بیت المال برای رسیدن به مقاصدش خرج میکرد زیاد، در حالی که حضرت میفرماد الا غیر معونت ولا عطا، معاویه خرج نمیکرد. خوب دقت کنید روش معاویه این بود، معاویه به عموم که چیزی نمیداد، به مجاهدین و به این پادوها چیزی نمیداد، فقط دم رؤسای قبائل رو میدید. رئیس عشیره چی میگه؟ کم نه، میخرید اونها را به 10,000 و 100,000 درهم و دینار میخرید. خب عرب در اون زمانی که فضای عشیره‌ای و قبیله‌ای بود، همه نگاه میکردن به رئیس قبیله. معاویه میرفت رئیس قبیله را میخرید، به پادوها هیچی نمیداد، ولی اینها دنبالش میدویدن چون رئیس قبیله باش بود. امیرالمومنین فرمود خب من اهل این کارها نیستم، برای من غنی و فقیر فرقی نمی کنن، برای من رئیس قبیله و اون کسی که یکی از اعضای قبیله است فرق نمی کنه. من گفتم هر کسی آمد در جهاد من کمکش می کنم، چه به اون کسی که رئیس قبیله است، چه اون کسی که یه پیاده نظام ساده است، به همه به یک اندازه کمک می کردن. باید مردم اینجا خیلی اشتیاق داشتن، چون اینجا یه پولی بهشون می رسید، طرف معاویه به پیاده نظام چیزی نمی رسید. حضرت فرمود ولی شما از من اطاعت نکردید. میدونید چرا؟ چون شما هنوز این عصبیت قومی و قبیله‌ای در ذهنتونه، فکر میکنید هر جا رئیس قبیله رفت باید بروید، نمیبینید حق با کیست، حق طرف کیست. رئیس قبیله رفت، ما حالا چه چیزی بهمون داده باشن چه نداده باشن ما نمیریم. امیرالمؤمنین وقتی به عدالت برخورد میکرد، این رؤسای قبائل ناراحت بودن از حضرت که این چطور ما رو نمیبینه، به من همونقدر معونه میده که به اون سرباز صرف میده، پس من هم از علی تبعیت نمی کنم. وقتی رئیس قبیله نرفت، امیرالمومنین ببینید این عدالت، پیاده کردن عدالت خیلی سخته. ما شاید خودمون به ذهنمون برسه ای کاش امیرالمومنین هم یه وقت خوندیم متنش رو، یادتون هست یا نه؟ اونهایی که بودن یه ادنا آمدن خدمت امیرالمومنین گفتن آقا دم این رؤسای قبیله را ببین کار حل میشه. امیرالمومنین فرمود هرگز، چه حرفیه من بیام اجهاف کنم، ظلم کنم، رانت بدم که اینها بیان دنبال من؟ علی هرگز زیر بارشن این ظلمی نمیرود. این چه فرقی میکنه رئیس قبیله و غیر او که من به این بیشتر بدم؟ ابدا این کار را نمی کنند. اجرای عدالت خیلی سخته. اجرای عدالت این نیست که تو بوق و کرنا داد زدن که نیست، که در یک چنین جایگاهی بمانی، بدانی معاویه با همین ترفند داره بر علیه تو جمعیتی را می آورد و تو یارانت گوش نمی کنن. بدانی روش چیست، با چه طریقی می تونی این معادله را اصلاح کنی، ولی بگی اینجا معادله اسلامی و ایمانی نیست، ما زیر بارش نمی. این تقوایی میخواهد در حد امیرالمومنین، کسی دیگه باشه زیر بار و ظلم میره. در هر صورت حضرت فرمود و تختلفون علی، انه لا یخرج الیکم من امری رزن فترزونه ولا سخط فتجتمعون علی. شما مردمی هستید که لا یخرج الیکم، هیچ فرمانی از من صادر نمی شود در حالی که من خوشنودم به او، من رضایت قلبی دارم این حکم اجرا بشه، در حالی که لا یعنی لا یخرج الیکم من امری رزن فترزونه، شما از همین امر من راضی نیستید. علی راضی است، حمایت کنید از محمد ابن ابی بکر، بیانیه داده، امر کرده، به همه شما فرمود، شما به رضایت علی راضی نیستید، میگید ولش کن. از اون طرف ولا سختون فتجتمعون علی، هیچ امری نیست که من علی از او بدم بیاد، ناراضی باشم و شما اجتماع کنید بر او، اجتماع کنید بر ترکش، نه بر خودش. علی از فلان شی بدش میاد، خب ما هم انجام ندیم، شما نمیگید حالا که علی بدش میاد بذار ما انجام بدیم. امیرالمومنین از فلان کار خوشش میاد، ولش کن، بذارید دور علی خالی باشه. حضرت فرمود شما یه همچین افرادی هستید، ببینید درد دل علی کجاست. وقتی جامعه به اینجا رسید، شرایط به اینجا کشیده شد، حضرت فرمود ان احب ما انا لاغن الی ما انا لاغن الی الموت، ان احب ما انا لاغن الی، محبوب ترین چیزی که دوست دارم با اون ملاقات کنم مرگ است، دیگه نمیخوام شما را، میخوام راحت بشم از دست شما. تو شرایطی که همه بر ضد من هجمه میکنند، حتی یاران نزدیک هم با من نیستند، محبوب ترین شیء برای من مرگ است و از خدا مرگم را طلب میکنم. و ان احب ما ان لاق الی الموت، این واقعا کم از خطبه شقشقیه نداره، آه سوزانی از جگر پرخون امیرالمومنین، چطور داره حرف میزنه با این مردم، و این مردم به راه نیفتادن، این مردم جهاد نکردن، محمد ابن ابی بکر به شهادت رسید، پیکر مطهر او رو داخل جنازه یک حیوانی گذاشتن، سوزوندن پیکر محمد را، سر او رو جدا کردن، ولی کسی به داد نرسید. حضرت فرمود مرا میشناسید یا نه؟ قد دارستکم الکتاب، من قرآن را به شما یاد دادم، و فاتحتکم الحجاج، حجاج یعنی حجت، بیان، استدلال، شما بلد نبودید از دینتون دفاع کنید، شما بلد نبودید از خودتون دفاع کنید، من بودم که آمدم دفاع از خودتون رو یادتون دادم، استدلال و حجت و منطق رو به شما آموختم، این کاری بود که من انجام دادم. و عرفتکم ما انکرتم، همه اون چیزهایی را که شما بد میدانستید یا منکرش بودید، کلا نمیدانستید، من آمدم اونها رو به شما فهموندم. خلفای قبلی دین را عوض کرده بودن، من آمدم دین درست را به شما یاد دادم. و سوقتکم ما مججتم، سوق به معنای لذت، گوارا ساختن، مججتم به معنای اون چیزی است که انسان از دهنش بیرون میرزه، یه وقتی آدم یه آب جوشی میخوره سریع بیرون میرزه، یه وقتی یه داروی تلخی میخوره این رو بیرون میرزه، به این بیرون ریختن چیزی از دهن میگن مججتم. حضرت فرمود و سوقتکم ما مججتم، شما یه چیزهایی رو بدتون میومد، اصلا نمیخوردید اینها را، احکام دین را، اخلاق دین را، این معارف بلند دین توی کت شما نمیرفت، من آمدم اینها را برای شما گوارا کردم، با عملم، با تفسیرم، با شرحم، اینها را فلسفهشون رو برای شما گفتم، همونهایی که بد میدانستید را در دهان شما شیرین و لذیذ کردم. البته لو کان الاعمى یلحظ او النائم یستيقظ، همه اینها به شرط این است که انسانی که کور است ببیند و انسانی که خواب است بشنود. شما خودتون رو به کوری زدید لذا نمیبینید، خودتون رو به خواب زدید لذا بیدار نمیشید. اگر میشود انسان کور را بیدار کرد، میشود شما را هم هدایت کرد؟ نمیشود. اگر میشود به انسانی که خواب است و بیهوش از حرفی رو فهمود، به شما هم. حضرت همه اینها رو میگه هم برای این که اونها رو تضعیف کنه، بگه چقدر عمل شما بد بود، هم از اون طرف داره میگه من خیلی به نفع شما بودم و خیلی زحمت کشیدم برای اصلاح شما، شما هم یه قدم بردارید، شما هم برای اصلاح خودتون مثل کور و کرها نباشید، بلند بشید، دست به شمشیر ببرید، دفاع کنید. ولی متاسفانه نشد. در اون جمله آخر هم فرمود و اقرب به قوم من الجهل بالله قائدهم معاویه. و اقرب به قوم یعنی چقدر نزدیک است قومی که رهبرش معاویه است به جهل. معاویه خودش از دین هیچ نمیفهمد. حالا اینها دانش آموخته درس معاویه. حضرت فرمود و اقرب به قوم من الجهل بالله، چقدر جاهل است نسبت به خدا و احکام خدا اون قومی که قائدهم معاویه، رهبر و فرمانروای اونها معاویه است و مؤدبهم ابن النابغه، و چقدر دور است از معارف دین اون قوم و جامعه ای که مؤدب یعنی تربیت کننده پرورش دهنده اونها ابن النابغه عمر ابن عاص است. ابن النابغه، نابغه تو فارسی هم میگیم فلانی نابغه است، نابغه یعنی مبرز، یعنی یک کسی که انگشت نماست. عرب به کسی که العیاذ بالله خانومی که اهل فساد باشه میگه نابغه، یعنی انگشت نما. مادر عمرو بن عاص در زمان جاهلیت معروف بود، انگشت نما بود، کسانی بود که پرچم در خانهشون میزدن. این ابن النابغه حضرت میگه یعنی تو مادرت بدکاره بوده، وای به حال اون قومی که رهبرشون و مؤدبشون یک کسی بشه که خودش در دامان ناپاکی ها بزرگ شده. این هم در تعریف، در مدح معاویه و عمرو بن عاص. ولی این جمله حضرت یک نکته ای هم برای ما داره، تأثیر رهبر و تأثیر مربی در تربیت تأثیر داره. اینکه فرمودن که قوم مملکت به دین و آیین و روش ملوکشون هستن، این واقعا درسته. مردم نگاه کنن به سیره بزرگانشون. حضرت می‌فرماید اهل شام انسان‌های بدی نیستن ذاتن، اونها هم مثل بقیه مسلمان‌ها در دوران جاهلی بودن، اسلام آوردن. مشکل اهل شام اگر می‌بینید اینقدر مخالفت عمیقی با اهل بیت دارن، مشکل از ذات اونها نبود، مشکل این بود که پرورش بدی داشتن. انسان مواظب باشه بچهش رو کدوم مدرسه، پیش کی میفرسته، آیا فقط این که فلانی چون معروف است کفایت میکند، آیا چون که فلانی پول زیادی میگیره، چون که مدرسه شون نمیدونم آنلاین هست و نیست و از این حرفا کفایت میکنه، یا انسان باید ببینه مؤدب بچهش چه کسی است، تربیت کننده بچه چه کسی است. اگر ابن النابغه ای معلم بچه انسان شد، خب مردم شام از او بیرون میاد. باید مراقب باشید. انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما و شما را از پیروان مکتب امیرالمؤمنین قرار بده، صحت و سلامت به همه شما عنایت کنه. شب شهادت امام هادی سلام الله علیه، هدیه محضرشون صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.